بوده، الان در خدمت شما هستم.
درسته.
ولی رشته خوبیه، یعنی من یه زمانی حال خوبی داشتم در اونجا. حالا اون کمکی که کردیم به بچه هایی که سرطان حنجره دارن، خیلی یکی از نقطه های عطف زندگی منه.
خیلی متشکرم. خانم هستی سیف همراه ما بودن، ایشون احتمالا اگر بخوام به پرسشون پاسخ بدن پس خواهند گفت مهندسی هسته‌ای به عنوان یک رشته پر کاربرد و پر درآمد. باید ببینیم نظر شما چیست. 30094 شما هم بگید به نظرتون کدوم رشته مهندسی این روزها میتونه پر کاربردتر و پر درآمدتر باشه. مسئولی هم که ازشون یاد کردن رشتهشون پزشکی هسته‌ایه، کاملا متفاوت و فکر میکنم یه حوزه دیگه است که شاید حالا یه وقتی راجبش صحبت کردیم.
زیر شاخه علوم وزارت بهداشت میشه.
بله کاملا در حوزه در واقع درمانی.
بله بله.
کاربرد داره. ساعت شد 22 و اینجا چراغ سه‌شنبه است. حمید رضا برامون پیام فرستاده به 3094 و نوشته به نظر من مهندسی معماری خیلی پرکاربرده و میتونه خیلی هم پر درآمد باشه، مضاف بر این که در کشور ما هم پیشینه طولانی داره. و 935 انتهای تلفن 11 هم نوشتن مهندسی عمران بسیار پرکاربرده و فکر میکنم جز رشته های پر درآمد هم باشه. متشکرم از شما. همچنان میتونید پیام ارسال کنید به 3094، سامانه پیام کوتاه برنامه چراغ. اما تا چند لحظه دیگه مهمان ارجمندی در کنار ما خواهند بود، جناب دکتر مجید عطایی پور، رئیس انجمن مهندسی معدن ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر. آقای دکتر عطایی پور سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
من هم سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و تبریک میگم خدمت همه مهندسان کشور، روز مهندس رو به خصوص به مهندسان معدن خدمتون هستم.
زنده باشین، ممنونم از همراهیتون. بنده هم به جنابعالی تبریک عرض میکنم و ازتون خواهش میکنم در آغاز تعریف خودتون از مهندسی رو به اشتراک بذارید با مخاطبین ما. از ابتدای برنامه تا اینجا دوستانمون چندین تعریف برای مهندسی ارائه کردن، با برخی رشته ها هم آشنا شدیم. تعریف شما چیست آقای دکتر از مهندسی؟
عرض به حضور شما که مهندسی رو ما در مقابل علم قرار میدیم، یعنی علم و صنعت یا مهندسی. بخش علم کشف حقایق رو به عهده داره، بخش مهندسی خلاقیت ها رو و ساختن رو. این تفاوت اصلی است که مهندسی میتونه با علم داشته باشه. منشأش البته منبعش همون علم هست، اما بر اساس منابع علمی که به دست آورده شده بشر میتونه تلاش بکنه و خلق بکنه، آفرینش داشته باشه، دستگاه ها، وسایل، ابزار، آلات جدیدی رو. این میشه به صورت تعریف مهندسی که ما ازش تعبیر میکنیم.
و با این مبنا چطور میتونیم مهندسی معدن رو تعریف کنیم؟
اتفاقا کاملا منطبق بر همین میشه، چون دو تا بخش اصلی میتونه داشته باشه، یکی اکتشافات مواد معدنی هست و دیگری بهره برداری و استخراج از اون. قسمتی که اکتشافات هست معمولا برمیگرده به شناخت دقیق و عمیقی از زمینی که بر روی او زندگی میکنی و منابع معدنی ما بر روی زمین گسترده شده، در پوسته زمین توزیع شده، البته به صورت یک نواخت توزیع نشده، غیر یک نواخت هست و باید شناسایی بشه. این لازمش این استش که دانشی رو نسبت به طرز تشکیل کانی ها و سنگ ها داشته باشن. در مرحله بعدی بعد از این کشف حقایق زمین، احداث یک معدن مطرح میشه که معدن به عنوان یک مصنوع بشر ما میشناسیمش، محدوده است از زمین و خود کانسار یا ماده معدنی، همه ماشینالاتی که در اون محدوده باید به کار گرفته بشن، نیروی انسانی که استخدام بشن برای استخراج و بهره برداری از ماده معدنی، طراحی استخراج معدن، روش‌های مختلفش، همه اینها منجر به یک خلاقیت و آفرینندگی میشه که روش‌های متفاوتی رو چه به صورت سطحی چه به صورت زیرزمینی با احداث چاه‌ها، ایجاد طبقات و دسترسی به ماده معدنی، یا به صورت سطحی اگر باشه روش‌هایی که به صورت پلکانی معادن سطحی رو بشه برداشتش کرد. اینها همش نیازمند برنامه‌ریزی، طراحی صحیح و بینه‌سازی بخش‌هایی است که میشه ازش برداشت کرد و ماده معدنی رو مورد بهره برداری قرار داد.
بله. آقای دکتر، چه پیشینه‌ای در کشور ما داره رشته مهندسی معدن، اگر بخوایم یک نگاه تاریخی داشته باشیم؟
پیشینه تاریخی رو من اینجا باید با تأسف عرض بکنم که شاید مثل بعضی از رشته‌های دیگرمون، به هر حال دانشگاه‌هایی که تشکیل شدن با علوم روز تشکیل شدن، یه مقدار زیادی این ارتباط با پیشینه قطع شده. ما مثلا قنات‌ها که شاید شاهکارهای ایرانی‌ها باشه، امروزه اطلاعات دقیقی آموزش داده نمیشه به ما یا نسل ما یا جوانهای ما، یا موارد دیگری از این که حفاری های زیرزمینی و سطحی که انجام میشده، این ها متاسفانه در حال حاضر نیست. اما خب ما میتونیم بگیم که در گذشته های دور مثلا به جای آتشباری که امروز انجام میشه برای خرد کردن و شکستن سنگ های بزرگ، مثلا از انجماد آب استفاده میشده، ذوب و انجماد آب منجر به افزایش حجم آب میشده توسط یخ بستن و از این طریق برای شکستنشون استفاده میکردن، یا در مورد مس، فلزات مختلف، آهن، طلا، انواع اقسام این فلزات و منابع معدنی مختلف در دوره های گذشته استفاده میشده که عرض کردم، مثلا اینو باید با تأسف هم بگیم دقیقی درباره این پیشینه انجام نشده. این یکی از کوتاهی هایی است که ما داشتیم. به هر حال به خاطر اینکه کلیه این دروس به صورت وارداتی آمده و زمینه های بومی خودمون رو خب ما کمتر بهش پرداختیم.
و امروز چه جایگاهی داره مهندسی معدن در کشور ما، هم از نظر پیشرفتی که در حوزه آموزش داشتیم یا باید داشته باشیم و نداشتیم، نمیدونم، مشتاقیم که صحبت‌های شما رو در این خصوص بشنویم. هم به طور کلی جایگاه معدن در کشورمون قاعدتا میتونه نقش راهبردی داشته باشه در حوزه اقتصاد به خصوص.
دقیقاً موتور پیشرفت اقتصاد کشور در حقیقت معادن هستند. در گذشته تمدن‌های قدیمی که وجود داشته، مثل تمدن‌های ایلامی، مادها، پارس‌ها، بین‌النهرین، چین، هند، همه اینها یا مصر، همه مبتنی بر کشاورزی بودند و کشاورزی هم مبتنی بر آب. بنابراین در کنار رودخانه‌های بزرگ معمولا این تمدن‌ها ایجاد شدند. هنگامی که انقلاب صنعتی انجام گرفته، دیگه تمدن صنعتی ما مبتنی بر کشاورزی نیست، بلکه مبتنی بر معدن هستش. یعنی این انقلاب صنعتی نیازمند بهره برداری، شناخت در درجه اول و بعد بهره برداری از منابع معدنی زمین بوده. این مسئله بنابراین به عنوان موتور محرک صنعت و تمدن امروزه شناخته میشه. هر چیزی رو که الان نگاه بکنین از وسایل پزشکی، یعنی محیط اطراف خودمون رو، همون استودیویی که الان جناب عالی و دوستانتون تشریف دارید، یا هر یک از شنوندگان در محیطی که الان داره، در اتاقش یا در خودروش، در هر جایی اگر هست دقت بکنه، دور و بر خودش رو نگاه بکنه، ببینه تمام مصنوعاتی که در پیرامون او قرار داره همه مبتنی بر استفاده از منابع معدنی هستند. حالا از یخچال و فریزر و لوازم خانگی گرفته تا سوپر تانکرها، تا فضاپیماها، تا وسایل پزشکی و دستگاه‌های اسکنینگی که جدید استفاده میشه، تمام اینها رو وقتی که بررسی بکنیم، خودروهای برقی، استفاده از عناصر نادر خاکی، لیتیوم، باتری‌های خودروی و تمام اینها رو اگر بررسی بکنیم، میبینیم که منشأ اصلیشون منابع معدنی است. و متاسفانه اینجا باید باز عرض بکنم تبلیغات خوبی در این زمینه انجام نگرفته. خوب منظورم تبلیغات واقعی هست. بسیاری از ماها به پزشک مراجعه میکنیم، خب چون بهداشت بدن خودمون یا درمان مشکلاتمون رو میخواهیم، قدر پزشکی، حرفه پزشکی و دانش پزشکی رو به خوبی میدانیم، چون حس میکنیم. با مهندسان عمران، معماری، برق، مکانیک، وسایل و تجهیزاتی که باشون رو بره هستیم، باز اینها رو میبینیم، حس میکنیم. اما بخش مهندسی معدن چون پشتوانه تمام اینهاست و در پشت قرار گرفته، به همین خاطر به صورت مستقیم ما نمیبینیمش و درکش نمیکنیم.
بله.
لذا لازم استش که حتما آگاهی بخشی تو این زمینه انجام بگیره. ولی خب متاسفانه گاهی اوقات تبلیغاتی هم که میخواد انجام بشه، تبلیغات خوب و مناسبی نیست. یه وقتی مثلا یه معدنچی رو نشون میدن، حالا در بسیار از فیلم های تلویزیون یا سینما هم گاهی خود اینطور میبینیم، همه انسان هایی که صورتشون کاملا مثل زغال سیاه شده.
بله.
و فقط چشما مثلا یا دندون ها سفید پیداست، یک همچین وضعیتی
پرنده همراه خودشون دارن که
بله، این بخشی از معدن البته.
بله.
بخش کوچکیست و بخش های بسیار دیگر، یعنی معادن ما همشون به موشک نیستن، یا یعنی اینکه مثلا 300-400 متر زیر زمین اونها هم داریم.
بله.
که البته اون هم از یک هیجان بالایی برخوردار هستش که ما دانشجوهامون بسیاریشون که علاقه من میشن، به خاطر اون حالت هیجانی است که حس ماجراجویی اونها رو به صورت اهمیت میکنه و دوست دارن در اون فضاها باشن. اما بسیاری از معادن بزرگ ما معادن سطحی هستند، روبات هستند که استفاده میشن، مطالب علمی بسیار پیچیده‌ای توی کشف و شناسایی اینها وجود داره. و از اینا که بگذاریم، جذابیت سرمایه گذاری در بخش معدن هست که من بسیاری از دوستان خودم رو هنگام تحصیل در رشته های دیگر بودن که آدگار نمیخوام هم اسم ببرم، بسیاری از اینها رو ببینم که الان اومدن و در بخش معدن وارد شدن، در حالی که رشته شون اصلا بعضی هاشون مهندسی های غیر معدن بوده و بعضی ها اصلا رشته های مهندسی هم نبودن، پزشکی هم مثلا شاید میخوندن.
آیدو تو جغرافی های مطلوبی هم داریم دیگه در این زمینه، از نظر ظرفیت ذخایر معدنی هم.
بله.
کشور ما
ایران. بله بله. این ایران، البته من نمیخوام مثل بعضی به صورت کارهای ژورنالیستی اغراق بکنم تو این زمینه.
بله.
ولی به طور متوسط اگر بخوایم لحاظ بکنیم، وضعیت معدنی ایران بعد از سطح متوسط دنیا بالاتر هستش. منابع غنی از نظر خب نفت و گاز که سر جای خودش، از نظر آهن، از نظر مس، سرب، روی، طلا، اخیراً مقدارهای زیادی به اصطلاح کشفیات جدیدی که هست. دو تا استان بزرگ ما داریم، یزد و کرمان، که اینها البته جز آذربایجان که اگر بخوایم بگذاریم کنار به خاطر مثل سنگون، یزد و کرمان استانهای کاملا معدنی شناخته میشن و اخیراً مقدار زیادی آینده استان سیستان و بلوچستان رو ما روشن‌تر میبینیم.
عجب.
و از اینها گذشته اصلا آینده معدنکاری در دنیا رو بسیار ما افق روشنی میبینیم، جمعیت 8 میلیاردی که امروزه در جهان وجود داره، این موجب شده که تقاضا برای منابع معدنی بسیار گسترش پیدا بکنه. این 8 میلیاردی که داریم نگاه میکنیم، شما حساب بکنید تقریبا حدود مثلا 20% رو بگیرید که جهان صنعتی پیشرفته غربی لحاظ بکنید و 80% دنیای دیگر بوده که اینها از توسعه عقب افتاده بودن و امروزه بیدار شده این جمعیت 80% از 8 میلیارد و به سرعت کشورهای مثل چین، هند، آمریکای جنوبی، برزیل، آرژانتین، کشورهای آفریقایی، همه اینها الان به دنبال توسعه هستن که عقب ماندگی های خودشون رو جبران بکنن و تمام این توسعه صنعتی خودشون رو بایستی که مبتنی بر منابع معدنی بکنن. از این جهت تقاضا برای منابع معدنی بسیار بالا خواهد بود. من سال 2000 رو 2000 میلادی خاطرم میاد که قیمت طلا هر اونس یعنی 31 گرم حدوداً این بودش $300 آمریکا. امروز شما ببینید که چقدره، 5500 دلار رو به صلاح رد کرد، یا حالا نوساناتی البته داره، ولی خب 300 دلار رو شما با 5500 مثل مثلا فرض کنید که اون سال 2000 زیر مثلا حدود 3-4000 دلار در نظر بگیرید، امروزه 12000-13000 دلار برای هر تن شمشم مثل و همینطور بقیه مواد درسته. مدنی دیگه، چون ایران نیازهای آینده صنعتی هستند که میتونه سرمایه گذاری در این بخش رو به شدت جذاب بکنه و همین هستش که افرادی که حتی معدنی نیستند رو آوردند به سرمایه گذاری در بخش معدن. و این رو البته من عرض کنم که یک در این حال که میگم جذابیت هست ولی یک خطر هم هستش، کسانی که تخصص معدنی رو ندارند اگر وارد بشن ممکنه که به جای شکوفا کردن بخش معدنمون خدای نکرده موجب خسارت هایی به این منابع ملی طبیعی ما به صلاح زده بشه.
درسته.
آقای دکتر، آینده بسیار روشنی برای مهندسان معدن ما میبینیم
به امید خدا. و در پایان از آموزش این رشته در کشورمون هم کمی صحبت کنیم و ارتباطش با صنعت اساسا چقدر تناسب دارن با هم دیگه، آموزش جلوتر از صنعت، صنعت جلوتر از آموزش، این که نه واقعا در همون حدی که باید متناسب با هم دیگه پیش میرن؟
نه، شما
اشاره
کردید به یه سری مسائلی که چالش‌های اصلی ما در کشور هست، البته نه فقط برای معدن،
بله،
برای تمام رشته‌های دیگرمون ارتباط دانش یا دانشگاه با صنعت این خب از نکات مهم و اصلی است که باش روبرو هستیم. نظرات مختلفی هست، حالا من چون مورد اختلافم هست من نمیخوام روی دیدگاه خودم تکیه بکنم مگر اینکه خب کسانی هم باشن یا در جمعی باشه که بتونیم همه نظرات بیان بشه، من هم نظر خودم رو بتونم با صراحت بیشتری اعلام بکنم. ولی به هر حال دوستانمون توی صنعت یه سری نظراتی دارند، به طور کلی میگم نه بخش معدن تنها، در بخش صنعت کشورمون و رشته های دانشگاهی. ریشه این رو البته من در این ببینم که هم دانشگاهامون هم صنعتمون وارداتی بودن و از درون جامعه بومی خودمون اینها رشد نکردن، از بیرون تزریق شدن، بنابراین اون جداگونه تزریق شده صنعت به جامعه ما، دانشگاهامون هم باز به همین ترتیب. و اینطور نبوده که ما صنعتمون یه مقدار پیش بره بر اساس دانش قبلی، همونطوری که یک خودرو حرکت میکنه چراغش روشن که میشه تا مثلا 100 متر رو نشون میده، حرکت که میکنه جلوتر چراغ هم باز منطقی جلوتری رو بیشتری رو میتونه نمایش بده.
بله،
دانش در کشورهای صنعتی و غربی به این صورت پیش رفته و صنعت هم متناسب با اون رشد کرده. در کشورهای مثل ما هم صنعتش وارداتی بوده، صنعت رو به اصطلاح ترنکی یا کلید بر دست آوردن جا احداثش کردن، دانشگاهش هم باز به همون صورت. این حالا توضیحات بیشتر میمونه برای یه مقداری مباحثاتی تو این زمین.
بله.
اما ما به هر حال تلاش‌های زیادی انجام شده، دانشمون خب قاعدتاً جلوتر هست نسبت به صنعتمون. صنعتمون به خاطر بسیاری از تحریم‌هایی که وجود داره خب نتونسته همپایی اون چیزی که در دنیا هست پیش بره. دانشمون تحریم‌هایی رو ما تجربه می‌کنیم، البته اینطور نیست که تحریم نباشیم، همچنان توی انتقال بعضی از دانش‌ها تحریم هست، ولی به هر حال قابلیت تحریم کمتری داره. الان در دانشگاه‌های کشورمون همپای پیشرفته‌ترین دانشگاه‌های دنیا مباحث در مرزهای دانش بررسی میشه، طراحی‌های معدن، اکتشافاتش، فرآوری مواد معدنی، حفاری‌ها، تمام اینها پروژه‌هایی که دانشجویان عزیز ما، جوانان آینده ساز این کشور دارن انجام میدن، بی تردید میتونم بگم که همپای همه اونهایی است که در دانشگاه‌های دیگر، همون جایی که ما خودمونم درس می‌خوندیم، همین‌ها به صلاح بررسی میشه.
بله.
عزیزانمونم که احیراً مهاجرتی کردن به کشورهای دیگه، اونا باز در همین محدوده و با همین این پروژه ها به صلاح دمساز هستن دارن کار میکنن.
بسیار خوب.
یه ایرادی هم که صنعتمون میگیرن، گاهی اوقات صنعتمون فکر میکنه که ما باید توی دانشگاه تمام نیازهای ریز و جزئی صنعت رو آموزش بدیم، در حالی که اون ترینینگ هستش. ما تو دانشگاه با ایژوکیشن و آموزش مواجه هستیم، مهندس پروری باید بکنیم. اون چیزی که گاهی اوقات بعضی ها در تصورشون هست عزیزانمون در صنعت اینه که ما مثلا تکنیسیان پروری بکنیم.
بله.
در حالی که نه، دانشگاه وظیفش تربیت نیروهاییست که کلی نگر باشند و بتونن اون خلاقیت ها رو داشته.
بله.
باشند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
بیشتری هم هستش که شاید جاش دیگه فکر کنم
تو این بحث، امیدوارم در فرصت دیگری بتونیم مفصل‌تر گفتگو کنیم در این رابطه. سپاس از شما دکتر مجید عطایی پور.
من اگر اجازه بفرمایید فقط یه نکته رو برای کسانی که احیاناً میتونستن علاقه من بشن به رشته معدن عرض بکنم که رشته معدنمون فقط و فقط اون چیزایی که تا بار این رو عرض کردن نیست، در رشته‌های دیگری مثل تونل شاید حدود 70-80% بخشای تونل رو مهندسان معدن دارن کار میکنن. مسائل مرتبط با مکانیک سنگ، حفاری های عمیق، نیمه عمیق و سطحی، اینا تماما توسط مهندسان معدن. سد سازی مثلا به همین ترتیب، توی مترو مطالعات ساختگاهی برای بندرگاه ها، نیروگاه ها، فرودگاه ها، فضاهای زیرزمینی، صنایع دفاعیمون، مطالعات محیط زیستی، مطالعات ژئوفیزیکی و بسیاری از زمینه‌های دیگر، اینها مشاغلی است که یک مهندس معدن امروزه میتونه به راحتی تو اونها مشغول بشه و این نگرانی رو من واقعا فکر میکنم که در مهندسان معدن اون نسبت به آینده شغلشون کمتر هست.
بله.
و ما با کمبود مهندس معدن اتفاقا مواجه هستیم.
بسیار خوب.
در حال از این جهت نگرانی نداشته باشه.
متشکرم دکتر عطایی پور عزیز، رئیس انجمن مهندسی معدن ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر.
ممنون از این وقتی که در خیلی.
زنده باشید. ممنون از شما.
آرزوی موفقیت برای همه مهندسان و خصوص مهندسان معدن کشورم دارم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
22:25 است و ما همچنان همراه شما هستیم با چراغ سه‌شنبه‌ها. امشب به مناسبت روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندسی، از این رشته علمی داریم صحبت می‌کنیم و حالا کسی در استودیوست که دیگه خیلی مهندسه، امشب هم یه عینک ویژه مهندسا رو بهشون امتحان کردم، خوشتیب‌تر از همیشه، علیرضا صبای عزیز، خوش اومدید.
سلام آقای امیدی، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ شما سلامتین؟
آقای مهندس
قربون شما، آقای من خودم مهندس هستم، شما مثل آقای دکتر باشید.
شما از این کارت ویزیتا چاپ کردین که به عنوان مهندس علیرضا صبا؟
نه، من پدر همیشه موقعی که میخوان چای میخوان، مثلا چیزی میخوان، یه گوشوی کار خراب میشه، میگن مهندس مثلا چای.
آفرین. خیلی وقتا میخوان یه نفر رو تشویق بکنن، انگیزه بهش بدن که کاری انجام بدیم. مهندس یه نگاهی به این شیر آشپزخونه ما میندازی.
بعد نکته این واسه من به خصوص رشته چون مهندسی ماشین های صنایع غذایی، مردم حوصله‌شون نمیشد به اون صنایع غذایی رو گوش بدادم، همون گفتم مثلا مهندسی ماشین و مهندسی ماشین ما رو یه نگاه میندازی. بعد گفتم آقا با من ماشین صنعت غذا رو نهایتا اگر درسم رو خوب خونده باشم بفهمم.
واقعا دست به آچار هستی؟
تقریبا خیلی.
تقریبا خیلی
هیچ اصلا. یعنی اصلا آچار چیه؟
بعد اصلا نباید باشید، یعنی مثلا
کسی نه میگو. کی گفت؟ همین الان آقای اون استاد عزیز ارجمن، رئیس
جای دکتر عطایی‌پور،
خودشون داشتن میگفتن دانشگاه وظیفه‌اش چی بود آقای امیدی؟
بله بله. آموزش.
آره آموزش. به ما خوب آموزش دادن، ما همه رو با 12 و 12 پاس کردیم، مشروط هم نشدیم. 6 سال مهندسی بود طول کشید، ولی مهندسم.
آفر. خیلی بعیده از آقای صبا اینطور اعتراف بکنه.
آقای امین صادقی ولی مهندس نیست، خواستم اینو بگم، چون من ریاضی مهندسی پاس کردم. آقای امین صادقی چی پاس کرده؟ من سوال دارم از شما. من طراحی اجزا پاس کردم، مقاومت مساله پاس کردم. آقای امین صادقی مثلا شناخت انواع حشره شناسی برای من پاس کرده، شد مهندس.
یه مناظره بعد راه بندازیم به نظرم اینجا.
بله بله،
کی مهندس، کی مهندس،
مهندس صادقی.
شناخت چی؟ حشره،
حشره شناسی. بله من درسایشون رو الان دارم اینجا لو میدم، شناخت مثلا انواع آفت. بعد اینا رو پاس کرده شده مهندس گیاه‌پزشکی. ما همیشه تو دانشگاهمون شوخی رو داریم که
کلکلا فکر کنم،
کلکلا رو داریم مثلا میگیم علومدامی، آقا علومدام مهندس بودن به خودشون، یا ریاضی 1 و 2 رو به زور پاس میکنن. ما معادلات دیفرانسیل پاس کردیم آقا، ما زحمت، ما خواص مهندسی بیولوژیکی پاس کردیم، ما زحمت کشیدیم.
واقعا خیلی سخته، یعنی اصلا اسمشون هم الان میگی تن و بدنم میلرزه. حالا
بله
بله. و تو جزء آدمایی بودی که ریاضی فیزیکشون خوب بود توی دوران تحصیل؟ که بعد
ریاضی فیزیک هم قوی بود، به خصوص حالا چرا فیزیکو خیلی دوست داشتم و ریاضیات هم واقعا قلبا خیلی دوست داشتم، بخصوص بحث مثلا مثلثات و اینا رو. ولی خب سرعتم تو حل ریاضیات به اندازه کافی نبود، ولی تو فیزیک چرا، ولی این توی دوره کارشناسی این خیلی بهم کمک کرد.
فیزیکه.
آره، هم تنها عامل یه تونستم مدرک مهندسی رو بگیرم، همون یه ذره از عشق و علاقه به فیزیک و اینها بود.
و کاربردی هم بوده برات دیگه رشته تحصیلیت؟
میتونم بگم که آشنایی من با صنعت غذا خیلی کاربردی بود، یعنی چون با صنعت غذا به خوبی کاربردی آشنا شدم، الان که خب شاید در حوزه‌های دیگه صنعت غذا دارم کار میکنم، خب با کم و کیف صنعتش آشنا هستم. شاید حالا با خودم جزید.
همه تون مهندسی خوندین و این تو کار رسانه دیگه،
خب
سیف که همینطور، شما هم که الان
آره
فقط آشنا شدین صرفا.
آقا میدونین چرا رو
دیگه
نسل ما رو میدونی چجوری بزرگ کردن دیگه؟ به ما گفتن آقا درس تو بخون، در کنارش به علاقتم بپرداز. خب آقا نمیشه که، بالاخره یه جا این به سقف میخوریم دیگه، درسمون دیگه تا کجا میخواد پیش بره؟ و واقعا اون مهارت ها و علاقه ها خیلی آدمو پیش میبره. اتفاقا دقیقاً یکی از بحثایی که میشم میخواستم بگم در همین مورد بود. شاید براتون جالب باشه که 27% از مدیران داخل کشور ما، مدیرای موفق کسب و کار، اصلا مدرک مدیریتی ندارن، مهندسن.
مهندسن
در جهان، این با توجه به اون حوزه و حالا سطح بود